معرفت دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته موضوع منزلت و جایگاه اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را با استناد به آیات قرآن و سخنان پیامبر دنبال می‌کنیم. با ما همراه باشید. در آیات قرآن آمده که فرستادگان خداوند خطاب به مردم میگویند پاداشی از شما در برابر رسالت خود درخواست نمیکنیم. پاداش ما تنها با پروردگار عالمیان است. چندین آیه هم به موضوع پاداش رسالت و دعوت پیامبر گرامی اسلام اشاره دارد. از جمله در سوره فرقان آیه 57 آمده: بگو من از شما در برابر این رسالت هیچ گونه پاداشی مطالبه نمی کنم مگر کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش در پیش گیرد. یا در قسمتی از آیه 23 سوره شورا می فرماید: بگو من از شما بر این رسالت هیچ پاداشی درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم و هر کس کار نیک انجام دهد بر نیکیش می افزاییم، چرا که خداوند بسیار آمرزنده و قدردان است. در این آیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: دوستی نزدیکان پاداش رسالت من است. در واقع پاداشی که از شما میخواهم نفعی را عاید من نمیکنه، همه به سود خود شماست. اگر از شما میخواهیم که اهل بیت ما دوست بدارین، بدین خاطر است که فایدهش به خودتان باز میگرده. زیرا کسی که دوستدار اهل بیت پاک پیامبر باشه، اونا را الگوی خودش قرار میده و دوست داشتن رهبران پاک کلید و رمز گام نهادن در راه حق است. پس منفعت این کار به خود شما برمیگرده. مثل ای که استادی به شاگردش بگویه ما از تو مزدی نمیخوایم و پاداش ما تنها ایست که درس ما را خوب بخوانی. بدیهیست فایده این کار به خود شاگرد باز میگردد. یا اینکه پزشکی متخصص به بیمارش بگویه مزد ما ایست که به این نسخه عمل کنی. بی تردید اگر بیمار به نسخه پزشک عمل کنه، نفعی برای پزشک نداره، بلکه سودش به خود بیمار میرسه که از مریضی شفا مییابد. همونطور که یادآور شدیم، در آیه‌ای از قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌گوید مزد من تنها دوست داشتن نزدیکانم است، و در جای دیگر می‌فرماید مزد من فقط انتخاب راه خود است. با قرار دادن این دو آیه در کنار یک دیگر روشن میشه که مودت اهل بیت و راه خدا در یک جهت و همسو هستند و راه خدا از مسیر محبت به نزدیکان پیامبر و پیروی از تعالیم اونا می‌گذرد. به طور مسلم اجر رسالت بسیار سنگین است و هیچ چیز با آن برابری نمی کنه، زیرا جمع کثیری از مردم عالم در ادوار مختلف تاریخی با الگو قرار دادن شخصیت عظیم پیامبر برای سعادت رهنمون شدن و در آینده نیز سیل انبوهی از جمعیت جهان به آیین آن انسان بزرگ خواهند پیوست. از طرفی دوست داشتن نزدیکان پیامبر هم موضوعی ساده و معمولی نیست، زیرا در این آیه محبت اهل بیت متناسب با رسالت و هموزن آن شمرده شده. البته موضوع دوستی نزدیکان پیامبر مطلب دیگری را هم میرساند، و آن ولایت و رهبری امامان پاک از خاندان رسول خداست، چرا که این رهبری تداوم خط رهبری پیامبر و ادامه خط رسالت است. قرآن در واقع به این دلیل دوستی اهل بیت را به عنوان اجر رسالت قرار میده که این محبت وسیله‌ای برای رجوع مردم به اهل بیت شود و آن بزرگواران به عنوان مرجع علمی مردم شناخته شوند. در مورد این آیه روایت فراوانی در منابع اهل سنت و شیعه از شخص پیامبر نقل شده که نشان می‌دهد منظور از قربا یا نزدیکان اهل بیت و نزدیکان و خاصان پیامبر هستند. با عنوان نمونه احمد در فضائل الصحابه با سند خود از سعید ابن جبیر از عامر چنین نقل می‌کند: هنگامی که آیه بگو من از شما بر این رسالت هیچ پاداشی درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم نازل شد، اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا، خویشاوندان تو که مودت آنها بر ما واجب است چه کسانی هستند؟ فرمود: علی و فاطمه و دو فرزند آن دو. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این سخن را 3 بار تکرار فرمود. در مستدرک و صحیحین آمده است که وقتی علی علیه السلام به شهادت رسید، حسن ابن علی علیه السلام در بین مردم خطبه خواند. بخشی از آن این بود: من از خاندانی هستم که خداوند مودت آنها را بر هر مسلمانی واجب کرده است. سیوطی در دارالمنصور از ابن جریر چنین نقل می کند: هنگامی که علی ابن الحسین علیه السلام را به اسارت در آوردند و بر دروازه دمشق نگه داشتند، مردی از اهل شام گفت: خدا را شکر که شما را کشت و ریشکن ساخت. علی ابن الحسین علیه السلام فرمود: آیا قرآن را خوانده ای؟ گفت: آری. فرمود: آیا این آیه را نخوانده ای؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بگو من از شما بر این رسالت هیچ پاداشی درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکان. گفت: آیا شما همانها هستید که در این آیه اشاره شد؟ فرمود: آری. البته در ادامه این داستان بین آن مرد و علی ابن الحسین علیه السلام سخنانی رد و بدل شد. در نهایت آن مرد از گفته نسنجیده خود پشیمان شد، از ایشان عذرخواهی کرد، گریست و گفت: چقدر بیخبر بودم. فخر رازی میگوید: آل محمد کسانی هستند که بازگشت امرشان به اوست، کسانی که ارتباطشان محکمتر و کاملتر باشد آل محسوب میشوند و شک نیست که فاطمه و علی و حسن و حسین محکمترین پیوند را با رسول خدا داشتند. این از مسلمات است و از احادیث متواتر استفاده میشود. بنابراین لازم است که آنها را آل پیامبر بدانیم. سپس فخر رازی از زمخشری صاحب تفسیر کشاف چنین نقل می کند: وقتی این آیه نازل شد از پیامبر پرسیدند: ای رسول خدا، خویشاوندان تو چه کسانی هستند که مودت آنها بر ما واجب است؟ فرمود: علی و فاطمه و دو فرزندشان. موضوع مهم دیگه‌ای که شأن و جایگاه مهم اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به خوبی نشان می‌ده صلوات بر ایشان در نماز است. اغلب فرق اسلامی در تشهد نماز بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و آل او درود می‌فرستند. مفسران شیعه و سنی به اتفاق روایتی را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کنند که این روایت در صحیح بخاری و در صحیح مسلم نیز نقل شده و آن مربوط به آیه 56 سوره احزاب است. آیه می‌فرماید: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. همانا خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما نیز بر او درود فرستید و به او سلام کنید و تسلیم فرمان او باشید. وقتی که این آیه نازل شد، جمعی از اصحاب از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند: ای رسول خدا، چگونه بر تو درود و صلوات بفرستیم؟ پیامبر در پاسخ فرمود بگویید اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید و مجید. خدایا درود و رحمت بفرست بر محمد و آل محمد همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود و رحمت فرستادی، تو ستوده و والا هستی. شبیه این روایت در کتب علمای شیعه و سنی فراوان ذکر شده که معنا و مضمون همه آنها یکی است، فقط از لحاظ ترکیب جملات کمی با هم تفاوت دارند، ولی همه آنها شامل درود و صلوات بر آل محمد هستند. در روایات بیشماری که در کتب شیعه و اهل سنت درباره کیفیت صلوات بر پیامبر آمده و صراحت تأکید شده که مسلمانان هنگام فرستادن صلوات بر پیامبر آل محمد را هم ذکر بکنند تا صلوات کامل شود. در روایات آمده هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به معراج رفت، در آنجا جبرئیل نماز را با همی کیفیت و شکلی که همکنون به جا آورده میشه و پیامبر آموخت. در هنگام تشهد نماز خداوند و پیامبر فرمود بر خودت و بر اهل بیتت درود بفرست. به همین خاطر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در تشهد نماز بر خود و بر اهل بیت پاکش درود می‌فرستاد. ابن حجر هیثمی در کتاب سوائق از پیامبر نقل می‌کند که آن حضرت فرمود هرگز بر من صلوات ناقص و بریده نفرستید. پرسیدند صلوات ناقص چیست؟ فرمود این که فقط بگویید اللهم صل علی محمد و ادامه ندهید، بلکه بگویید اللهم صل علی محمد و آل محمد. در روایات متعدد آمده که صلوات کامل بفرستید و جمله آل محمد را در آخر آن حذف نکنید. در واقع بر مبنای این گونه روایت است که جمعی از فقهای بزرگ اهل سنت افسودن آل محمد را بر نام حضرت محمد در تشهد نماز واجب می شمارند. این فضیلت بزرگی است که به پیامبر و اهل بیت ایشان اختصاص یافته و بدان سبب بر دیگران برتری دارند که مردم به وسیله اونا به حق تعالی تقرب می جویند. اشاره به اهل بیت پیامبر در کنار نام مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن هم در نماز از حقیقت مهمی حکایت می کند. صلوات بر اهل بیت پیامبر در نماز نشان دهنده جایگاه ویژه اونا و قرابت زاید الوصف اونا به رسول خداست. امام شافعی از بزرگان و پیشوایان اهل سنت در رابطه با دوستی اهل بیت شعر جالبی داره که ترجمه آن چنین است: ای اهل بیت رسول خدا، دوستی شما را خداوند در قرآن واجب کرده است. در عظمت شأن و مقام شما همین بس که هر کس در نماز بر شما صلوات نفرستد نمازش باطل است. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.